الان همه دغدغه رفتن کربلا رو دارن، اکثرا که رفتن یه عده‌ای هم میخوان برن. اون شور و شوق عجیبی که توی بچه‌ها هست، خودشونو به در و دیوار دارن میذارن که برن کربلا. رو چه خبره اینا، چه میدونن تو کربلا چه خبره؟ واقعا اعجاز رو آدم اینجا میبینه که اصلا بهش بگی 10 دقیقه در مورد امام حسین صحبت کن نمیدونه چی بگه، ولی خب تابوت آبی داره که بره. فقط آدم تو این اعجاز امام حسین که با این که آدم نشناسه، ببین مقدمه عشق معرفت، اول باید بشناسی بعد عاشق شی. ولی تو قضیه امام حسین مثل این که یه جور دیگه از همه چی حالت دیگه ای داره. پسره از شهرستان اومده تو نونوایی کار میکنه، بعد تا ظهر کار میکنه تو نونوایی، بعد از ظهر هم میره توی مغازه دیگه کار میکنه. این پسر چی کار داره؟ گفت تا ظهر پولی که کار میکنم و میفرستم شهرستان برای پدر مادرم، بعد از ظهرم برای این دارم کار میکنم که پولامو جمع کنم برم کربلا. عجیبه اینش، چشونه اینا. اصلا امام حسین توجهی میکنه؟ اصلا حواسش امام حسین هست؟ این همه بالا پایین پریدن چه خبره مگه؟ توجه امام حسین جلب میشه؟ آخه یه طرفی که نباید باشه عشق. عشق دو طرفه باید باشه دیگه. از طرف تو این همه عشق هست، هفتگی وقت میذاری، نمیدونم کربلا اگه بتونی بری خیلی تلاش میکنی و میری و اینا، از طرف امام حسین هم هست چیزی یا نه؟ قدمش میگه من روایات های مختلفی دیدم، حسنه دیدم، حج قبول دیدم، تا 90 حج دیدم، قدمی رو 90 حج به آدم حسنه میدن. چند قدم؟ آقا ثواب رو بذار کنار، فعلا صحبت ثواب نمی کنیم، برای من الان مهمه. آقا این همه دوست دارن بچه ها برن کربلا، آیا امام حسین هم توجه میکنه یا نه؟ یا یه مسئله توریستیه، میره طرف مثلا ترکیه بره، یا حالا مالزی بره، یا کشور دیگه بره، حالا داره افتاده به قول بر خورده داریم میریم کربلا، هیچ خبری هم نیست. یه شخصی استاد اخلاق بود، میگفت من از بچگی با یه رفیقی داشتم، همسن و سال ما هم بودیم، رفیق بودیم، دوست بودیم، یکم که بزرگ شدیم، از همون بچگی قبل از ابتدایی با هم بودیم، یکم که بزرگ شدیم توی کلاس مدرسه هم با هم بودیم، یه مقدار دیگه بزرگ شدیم من شدم طلبه، اون شد شاعر. شاعر که شد یواش یواش، خب شعر که همش عرفانی نمیشه، یواش یواش میره توی چشم و ابرو و لب و دندون و از این حرفا، میگه این از طریق شعر گفتن یواش یواش شد مطرب. ما شدیم عالم، اون شد مطرب. دیدی بعضیا که اهل عقیده مذهبی نیستن بهشون میگی چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه دیوانم مگه، چی تو ازدواج هست که من توی نمیدونم ولنگ بازی ندارم؟ اکثرا دنبال این قضايا نیستن، اونایی که اهل خدا پیغمبر نیستن. میگه مدتی گذشت ما شنیدیم این ازدواج هم نکرد. خب ازدواج نکنه آدم دنبال خونه هم نمیره، دنبال درآمد هم نمیره، امروزو خرج کنیم تا ببینیم فردا چی میشه. توی قبرستون یه جایی بود برای متولی قبرستون درست کرده بودن، شبا میموند اونجا، یه نفر آدم بود دیگه، ما هم چون دوستمون بود دورا دور ازش خبر میگرفتیم چیکار میکنه کجا میره، رفیقمون بود دیگه. یه مدت دیگه شنیدم این رفیقمون مرد، خیلی ناراحت شدم، چرا راهش کج شد، حیف شد. خیلی دوست داشتم براش کاری کنم، ولی خب کاری از دستم بر نمی اومد. انقدر فکرم مشغولش بود، بعد یه مدتی مرده بود تو خواب دیدمش، دیدم به به چه بهشتی بهش دادم، چه برزخ خوشگلی داره، چه باغی و گلی و بلبلی و خدمی و حشمی و حوری و قلمان و دورورش پرن، حالش خوبه. بهش گفتم من تو رو میشناسم، از بچگی هم میدونم چه کارهایی کردی، اعمال تو رو به اینجا نمیرسونه همچین ارزشی پیدا کنی که اینقدر بهت نعمت بدن. چه عملی انجام دادی که اینقدر به تو لطف کردن؟ گفتش حقیقت من عملی انجام ندادم، وقتی مردم اومدن پوستم رو بکنن، پدرم رو داشتن در می آوردن. یه مدت کوتاهی که داشت تو عذاب بودم، اعلام کردن که یه خانومی رو آوردن دفن کنن. خانوم رو دفن کردن، الان که داره تو خواب تعریف میکنه میگه 24 ساعت گذشته، سه بار آقا سید الشهدا اومده تو این قبرستون برای دیدن اون زن، سه بار. میگه هر سری آقا سید الشهدا میومد، یا عذاب قبر رو برمی داشتن یا مراتب میدادن، جوری شد که سومین بار ما به این مقام رسیدیم، به لطف قدوم آقا سید الشهدا عذاب رو از کل قبرستون که برداشتن، هیچ قبرستون رو تبدیل کردن به بهشت برزخی، فقط به قدم آقا سید الشهدا. چرا اومده بود پیش اون زنه؟ میگه من از خواب پریدم، تو خواب دوستم گفته بود زن اوس اشرف حداد بود، از دنیا رفته و بردن دفن کردن. میگه صبح من بلند شدم رفتم دنبال اوس اشرف حداد پیداش کنم. کجا پیداش میشه کرد؟ تو بازار آهن فروش ها دیگه، حداد یعنی آهنگر. رفتم پرسون تا یه پیرمردی رو پیدا کردم، گفتم رسیدم پیشش، گفتم آجا خانومتون از دنیا رفتن؟ گفت بله دیشب از دنیا رفته، دیشب از دنیا رفته 24 ساعت. گفت خانومتون کربلا رفته بود؟ گفت نه. گفت خانومتون روزخون بود؟ گفت نه. تعجب کرد، گفت چرا این سوالا رو میپرسی؟ گفت به خاطر اینکه من همچین خوابی رو دیدم، به خاطر خانوم شما آقا سید الشهدا اومده توی قبرستان، عذاب رو از قبرستان برداشتن، خانوم شما چه عملی انجام میداد؟ برگشت گفت نه اهل روزخون بود، یه پیرزن بود دیگه، نه روزخون بود نه کربلا پول داشتم بفرستمش، ولی هر روز مقید بر این بود سلام بر سید الشهدا میداد، یه زیارت هاش را میخوند. یه دونه سلام اینجوریه، حالا حساب کن کسی بلند شه از اینجا تا کربلا هم پیاده بره. آیا برای سید الشهدا مهمه؟ بله مهمه. چه کنم که اینجا جای نتیجه دیدن نیست، اینجا جای فقط عمله، نتیجه ها رو جای دیگه خواهیم دید، قرار هم نیست چیزی ما بفهمیم اینجا. ما اینجا فقط عمل باید بکنیم، فقط باید نوکری بکنیم، هرچی از دستمون بر اومد. نگران نباش، مورد توجه آقا هست، نگران نباش، آقا داره میبینه، نگران نباش، آقا جبران میکنه هر کاری که از دست برمیاد. میبینی اصلا هیئت خلوته، استفاده هم نمیکنی، یه ساعتی رو برو بشین بذار سیاهی لشکر امام حسین زیاد بشه، هر کاری از دستت برمیاد. چی کار کرده؟ اون یه سلام داده، برای یه سلامش آقا سید الشهدا سه بار اومده. چند ساله داریم میایم هیئت؟ چقدر روزه گوش دادیم؟ آقا یه مغازه ای الان شما بری، پارکی بری، چهار بار دور هم بری اونجا، صاحب پارکر رو میشناسی، صاحب مغازه رو میشناسی، یواش یواش آشنا میشی، سلام علیکت، تحویلت میگیرن. آیا این توی امام حسین نیست؟ 20 ساله داریم میایم هیئت، 10 ساله، 5 ساله، 2 ساله، 1 ساله، هنوز آشنا نشدیم با امام حسین؟ واقعا اینجوری فکر کردیم امام حسینو؟ خیلی بی‌معرفتی آدم فکر کنه که بله آقا یه سال دارم میام، اصلا اسم من به گوش امام حسین نخورده. اصلا اینجوری نیست. حالا یه زمانی هیئت میرفتم، الان دیگه نمیرم، توفیق نیست دیگه، ولش کن. به این راحتی ها نیست. یه بنده خدای تو شابدالعظیم درس میخوند، میگفت من عادت داشتم، حرم خنک بود، میبردم کتابامو مرور درسیمو کنار زری آقا عبدالعظیم حسنی میخوندم، مرور میکردم، درسم تموم شد ول کردم اومدم. رفته بود تو خواب یکی از فامیلامون که بگو به فلانی اگر درس تموم شد باشه پیش ما بیا. توجه دارن شاه عبدالعظیم حسنی چه برسه امام حسین؟ یعنی واقعا امام حسین رو نه شما میشناسی نه اون، بس بر چی میایم هیئت؟ این رو تو ذهنتون اجازه ندید بیاد که نه من نه امام حسین. امام حسین بابا پادشاه عالمه، من کجا امام حسین کجا؟ این وسوسه شیطونه. یه نفر یه جایی اصلا اهل هیئت و اینا نبوده، از جلو حرم رد شده، عرض ارادت به سید الشهدا کرده، آقا اسمشو نوشته. من و شما این که داریم میاییم هیئت و محرم و نمیدونم همه اعیاد و وفاتها رو همه رو هستیم، با ما آشنا نیست؟ میشه مگه؟ من نمیتونم قبول کنم. یه مدعی بود به نام حسام، مدعی معروفی هم نبود، یه مریضی خاصی داشت، قرصی رو باید میخورد، قرص کمیابی بود، جوری بود که اگر از وعدش میگذشت درد بدن خیلی شدیدی میگرفت، اون درد اذیتش میکرد. یه چند ساعتی بود قرص پیدا نتونست کنه، گرونم بود. ما مشکل ایجاد بشه اولین کاری که دوستان باید بکنیم بیایم عرضه حاجت با آقا سید الشهدا کنیم. اینو تو گوشت نگه دار، هر گرفتاری پیش اومد اول بیا سر خونه امام حسین، نه که اول بریم دکتره رو ببینیم، وکیله رو ببینیم، پولداره رو ببینیم، دیگه آخر دستمون به هیچ جایی نرسید بیایم. نه همون اولش بیا، خودتو چرا اذیت میکنی؟ این قرص پیدا نکرد تا شب. شب یادش افتاد که بره هیئت و حاجت بخواد، رفت هیئت و آقا قرص پیدا نکردم، بدن درد و اینها. صبح شد تا ظهر این قرص پیدا نکرد، آدم عصبانیشه میبینی به در و دیوار میخواد بپره. مدعا بود، دستش کاری بر نمیومد، برگشت. امام حسین نوکرتو نمیتونی رتق و فتق کنی، نوکر نگیر. تو که نمیتونی نوکرتو هواشو داشته باشی، میخوای چیکار؟ چه دستگاهی را انداختی؟ حسابش خورد شده بود. شب شد، عالم محل خوابید، آقا این سری یه جور دیگه اومد، تشر داد بهش. مگه به تو نمیگم باشه برو نوکر ما، نمیخوام تا صبح قهر بمونه با ما، نمیخوام تا صبح طول بکشه این دلخوریش از ما، پاشو برو الان رفاقتمونو وزد کن. ببین ساعتش هم برای آقا مهمه. بلند شد، عجب داستانی ها. اومد تو راه، داشت میومد خونه طرف هم نمیشناخت، ولی محدودش رو میشناخت. سر راه تو خیابون هم نصف شبی کسی نیست، یکی دید داره میاد، گفت آقا خونه حسام مدده رو میشناسی؟ گفت آره آره میشناسم، از این خیابون میری اون کوچه فلان خونه است، بعد داری میری پیشش، این پاکت هم بهش بده. اینم نمیدونه اون مریضه. میگه اومد در رو زد، مدده اومد بیرون، گفت خیلی معذرت میخوام، ببخشید من یه همچین خوابی رو از دیشب هی چشمو میبندم میبینم که آقا سید الشهدا میگه نمیخوام بمونه فلانی تا صبح قهر باشه با ما، برو بگو با ما آشتی کنیم، باشیم با هم، تو نوکر ما باش، ما آقای شما باشیم. مدده اینو گفت با ما عصبانی شدم، یه بی جایی حرف بی جایی زدم، بی ادبی کردم. مقدار اون گریه کرد، یه مقدار این بغل کردن هم دیگر و چه. بعد رفتنی گفت این پاکتن هم یکی داد سر را بهت بدم، پاکت رو وای کردی همون قرصاییه که لازم داشت، یه پاکت پر. از اون موقع تا آخر عمرش دو سه سالی زنده بود، تا آخر عمرش که اون دو سه سال بود دیگه قرص احتیاج نبود. اما بد نیست آقا به خاطر یه قرص آدم با آقاش قهر کنه، بد نیست. من نتونستم وام بگیرم، من نتونستم نمیدونم مدعا بشم، منو نذاشتن بخونم، منو نذاشتن میونداری کنم، من اینجوری شدم، من به بهانه های مختلف از امام حسین آدم بکنه بره. خیلی بد آدم با آقاش اینجوری رفتار. آقا دوستان واقعا ما آقا رو نشناختیم هنوز. آقا امام حسین رو چقدر میشناسی؟ به اندازه اینکه یه امامی بود مظلوم کشتنش، اینجوری هم کشتن ما دلمون میسوزه، به اندازه یه زندگی نامه امام حسین رو میشناسیم، درسته؟ بیشتر از این که نیست، به اندازه یه کتاب 600-700 صفحه‌ای که زندگی امام حسین ورق بزنیم اینقدر. ما هنوز نمیدونیم سلطنت امام حسین یعنی چی، نمیدونیم امامت یعنی چی، نمیدونیم هنوز چه خبره اونور. فقط یه نکته بهتون عرض کنم، حالا تو روایات اینجوری نوشته، میگه آقا توی عرش الهی ستون عرش الهی یعنی چی؟ یعنی ستون نباشه عرشی نیست. نوشته ان الحسین مصباح الهدا و سفینه نجات، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای محب، ان الحسین برای همه، یعنی هر پیغمبری، هر وسیعی، هر عارفی، هر مؤمنی، هر زاهدی، هر کس میخواد به عرش الهی بیاد باید با چراغ حسین بیاد، راه دیگه ای نیست. حالا اینجا یه سری مسائل سری هست، اسرار هست که توی این راه چه خطراتی آدم رو تهدید میکنه که امکان جنون داره، امکان سکته قلبی و مغزی داره. اینها میگه شما نمیتونی مگر اینکه با چراغ حسین بری و هر کجا گیر کردی، گرفتار شدی، باید سفینه حسین رو سوار شی، حرکت کنی. مقام حسین رو ما اینجا نخواهیم شناخت، ما اینجا قرار نوکری کنیم، نه مزد میخواییم نه میخواییم مقامو بشنازیم، ولی بدون که خبری هست اونجوری که گفتن. یا آیت الله گلستانی نامی بود، استاد اخلاق اونم، میگه ما جوون بودیم با دوستامون رفاقتی دور میچرخیدیم، 7-8 رفیق بودیم، هر شب خونه یکی بودیم نوبتی، مثلا 10 نفر بودیم 10 روز یه بار نوبتی یکی میشد. یکی از دوستامون باباش میگفت من اجازه نمیدم بیاید جمشید دوره هم مگر اینکه روزه امام حسین هم بخونید. خیلی امام حسینی بود، خیلی عشق امام حسین داشت، دیگه جوری شده بود خونه اون معروف شده بود، هر کی میومد جمع میشدیم، مجلس مجلس روزه میشد. میگفت رفاقتاتون رو با امام حسین گره بزنید، جایی میخوای بری با دوستای هیئتیت برو، جایی میخوای بشینی با دوستای هیئتیت بشین، اگه میخوای پیامی بدی بگیری با دوستای هیئتیت باش، هر چی از با امام حسین، یه بویی از امام حسین دون جمعت باشه. یه مدتی دیگه میگه مرد، پیرمرده که خیلی عشق امام حسین داشت. این که از دنیا رفت خیلی افسوس خوردیم، خیلی پیرمرد نازی بود، خیلی پیرمرد تو دل برو و به درد بخوری بود. بعضی بابا دیدید خیلی خوبن، بعضی ها زده حالن، اصلا کلن دوست دارم اقعا بزنن تو حال جوانش، ولی بعضی ها با بچه هاشون دمچه همراهن. میگه وقتی از دنیا رفت خیلی افسوس میخوردیم، ما ناراحت بودیم، حیف مثلا نوبت خونه اون میشد جمع میشدیم، یادش میکردیم، یادش بخیر الان بود میومد میگفت به جای اینکه بیکار بشینید بخندید یکی حرفی از امام حسین بزنه. میگه یه روز من خیلی تو فکرش بودم، تو خواب دیدمش. حالا کی داره میگه؟ آیت الله است. میگه تو خواب دیدمش، گفتم آجی آقا از دنیا رفتی مرگ چجوری بود؟ میگه همچین که اینو گفتم شروع کرد حالش بد شد، لرزیدن و اینا، گفت نمیتونم به توضیح بدم، باید خودت بچشی مرگو تا بفهمی. گفتم خب برزخ رو بگو. گفت اینا چیزی نیست که من بگم تو بفهمی، باید خودت بیای. گفتم چیزی به من بگو، بالاخره شما رو دیدیم و بالاخره استفاده‌ای کرده باشیم. گفت فقط این رو بگم، ما توی دنیا نمیدونیم سلطنت امام حسین یعنی چی، باید بیاید این بر ببینید. ما هنوز امام حسین رو خوب نشناختیم، فکر کردیم یه آدم عادی، آدم خوبی بوده، و چقدر هوای ما رو داره نمیدونی. دوستان بزرگتر، آخه یکی اومد پیش امام صادق عرض کرد که آقا من فقیرم، گرفتارم، خونه ندارم، ماشین ندارم، چه ندارم، از این حرفایی که آدم دلخوره همیشه. بابا ما چرا اینقدر فقیریم؟ امام صادق بهش نگاه کرد گفت شما ما رو دوست داری؟ گفت آقا ما محب به شماییم دیگه، ما از بچگی با شما بزرگ شدیم. این بنده خدایی میگفت که یه بار به بابام، من مدتایی بود مثل این که میگفت به بابام گفتم آقا، مادرم بهم گفتش که نگو آقا بگو بابا. گفتم چرا؟ گفت آقا ابو عبدالله، آقا عباسه. چقدر قشنگ، چقدر خوب معنی میکنن بعضی از مادرها. آقا امام صادق فرمود که ما رو مگه دوست نداری؟ گفت چرا آقا؟ گفت تو پولدارترین و ثروتمندترین آدم دنیایی، هر چقدر که حسین و اهل بیت تو دوست داشته باشی عزیزم، خواهی دید یه روزی ایشالله تو برزخ قیامت وقتی مثل فیلم از جلو چشت کل زندگیت داره رد میشه یادت میفته این حرفایی که من میگم که اونجا چه سرمایه‌ای داری. چه خبر؟ بعضی موقع آدم روایاتو نگاه میکنه از یه طرف میترسه، میگه خدایا نکنه من گناهی بکنم، یه خطایی، یه جنایتی، یه چیزی که امام حسین از دستم بره، من دیگه هیئتی نباشم، من دیگه ابوالفضلی نباشم، من دیگه نتونم بره، بدم بیاد از هیئت، نکنه یه بلایی سرم بیاد. بعد از این ور هی خوشحالیم دیگه، خوشحالیم. خداییش بچه ها ببخشن اونایی که تازه داریم آشنا میشیم، دوستایی که یه چند سالی هم دیگر رو میشناسیم، یه حساب کتابی قبل از هیئت و بعد از هیئت، قبل از زمانی که همیشگی هیئت بیای با قبلش حساب کتاب کن ببین فرق کردی یا نه. خداییش من نمیدونم. خب نمیدونی از مادرت بپرس، نمیدونی از بابات بپرس، نمیدونی از خواهرت و برادرت بپرس. این اکسیره. بچه بودیم ما، تازه 13-14 سالمون، تازه میخواستیم هیئتیشیم و درسی بخونیم و چه بشیم. بعد یه پسرخاله دارم همسن و سال ما بود، اومده بود من نبودم، من ننم پرسیده بود که این فلانی کجاست و اینا، حرفشون افتاده بود چجوری اذیت میکنه نمیکنه. بعد ننم گفته بود نه از اون موقعی که میره با مسجدیا دیگه اونجوری آزارمون نمیده، یه جور دیگه میشه آدم. این از طرف کجاست؟ این حرف از کجاست؟ آقا هیئتی بعضی از گناه ها رو نمی کنه. اگر یکی توی یه جایی گفته که من باید مستشم برم هیئت امام حسین مستا رو میخره، نمیفهمه، هنوز نفهمید از زن امام حسین یعنی چی. امام حسینی هیئتی بعضی از کارها رو اصلا نمیتونه بکنه. خیانت ناموسی تو هیئتی نمیشه که، چون براش ناموس حسین مهم بوده، ناموس علی مهم بوده، اصلا نمیشه. آدم هر جا شنیدی هیئتی همچین کاری کرده باور نکن، وگر این که آخه اومدن به یه مجتهدی گفتن که فلان آخون دزدی کرده، گفت آره از ما هم یه عمامه دزدیده. آخون نبوده، دزد بوده، عمامه دزدیده. اما هم هیئتی نبوده، پیرن سیاه رو دزدیده برده. وگرنه امکان نداره کسی که عشق حضرت زهرا، حضرت زینب تو دلش باشه بخواد مزاحم ناموس کسی دیگه بشه. اصلا شدنی نیست. یکی از این علما کربلای احمد تهرانی، تهرانی اصلیتشه، تو کربلا درس میخوند، میگه یکی دو تا گناه برام پیش اومد، فهمیدم زنم خبردار شد که این گناهو بکنم، این حرکت رو بکنم، دیگه ترد میشم از در خونه اهل بیت، دیگه میندازنم بیرون، انجام ندادم. یه روز دیگه گذشت، یه گناه دیگه با یه سختی. ببین شما جوونید، میدونم، میدونید دارم چی میگم، آدم یه گناهو نکنه چقدر سخته، خودشو نگه داره خیلی سخته. آخه پهلوون رو دید، داشت سنگ بزرگی رو برمیداشت، پیغمبر گفت پهلوون اون پهلوون بدنیه، اصل پهلوون اینه که یه گناهی رو دید بتونه خودشو نگرداره، اون پهلوون تره. میدونید چی میگم چقدر سخته؟ این یه گناهی پیش اومد آقا نکرد، فرداش یه گناهی پیش اومد پیچون، پس فرداش یه گناهی پیش اومد ترسید. چقدر آدم خودشو نگرداره. رفت تو حرم آقا، قمر بنی هاشم نشست، چسبید به زری، گفت آقا میترسم ازم خطا سر بزنه، نه به خاطر جهنم، میترسم شما رو از دست بدم. از ترسش از حرم بیرون نمیومد. دیدی آدم بعضی موقع یه ترسی بیفته تو وجودش، از حرم بیرون نمیومد، تو همونجا نشسته بود، مثل الان هم بود بندازن بیرون، یه گوشه ای سرشو گذاشته بود روی دیوارو خوابیده بود، نمیتونست بره، میترسید. دست درد. آقا قمر بنی هاشم اومد تو خوابش، گفت چیه مشکلت، چی اومد اینجا؟ گفت آقا میترسم برم بیرون، میترسم انقدر خطا داره هجوم میاره به طرفم، میترسم خطایی بکنم و کار از کار بگذره، جانی بشم، دیگه نتونم روی امام زمان نگاه کنم، قیامت نتونم روی حضرت زهرا نگاه کنم، پیش امیرالمومنین، پیش حوض کوثر نتونم سرم رو بالا بگیرم. آقا قمر بنی هاشم بهش نگاه کرد، گفت فکر میکنی خودت حالا گناه نکردی؟ ما نگهت داشتیم، ما هوا تو داشتیم، وگرنه یادت فلان موقع تا دم گناه رفتی نشد، ما نگهت داشتیم، سراغت اومدن فلان گناهو نکردی، جور در نیومد، ما کمکت کردیم.